پیوست یک الله الله اسمی است که مردم آن را به عنوان اسم ذات الهی می شناسند. البته در عمل اگر منظور فقط الوهیت مطلق باشد بر آن اطلاق می گردد. اگر منظور از آن الوهیت مطلق نباشد آیا می تواند بر غیر از ذات مقدس الهی نیز اطلاق گردد؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش باید مشخص شود که آیا اسم الله علم جامد است یا مشتق، زیرا پاسخ وابسته به جواب این سوال می باشد. همانطور که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که به ما انبیا امر شده است که با مردم در حد فهمشان سخن بگوییم. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود هیچگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با هیچ بنده ای با کنه عقلش سخن نگفت و همچنین ایشان علیه السلام فرمود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است به ما پیامبران امر شده است که با مردم در حد فهمشان سخن بگوییم. نظریه اول میگوید اسم الله علم جامد است. سید خویی رحمت الله علیه این نظر را برگزیده و چندین دلیل بر آن آورده است که من آنها را بیان و باطل این نظر را آشکار می نمایم. کلام سید خویی. سید خویی در کتاب البیان گفته است کسی که متوهم شده الله اسم جنس است به خطا رفته و دلیل ما بر این مطلب چند چیز است. اول تبادر. لفظ جلاله بدون قرینه انصراف یا اشاره به ذات مقدس دارد و کسی در این قضیه تردید ندارد و با قاعده اصالت عدم نقل ثابت می شود که این کلمه در اصل لغت و از ابتدا به همان معنی بوده و حجت بودن این قاعده نیز در علم اصول ثابت گردیده است. می گویم انصراف به ذات مقدس بدون قرینه دلیلی بر علم جامد بودن الله نیست. اسم الرحمن نیز بدون قرینه انصراف به ذات مقدس دارد ولی کسی آن را علم جامد به شمار نمی آورد. و اگر هم کسی چنین عقیده‌ای داشته باشد گفتارش مورد اعتنا نیست. الله مشتق است و این انصراف به دلیل استعمال آن است. من نمی‌دانم چرا سید خویی به اوهام و خیالاتی مانند قاعده‌ای که گفته شد که بر اساس استقرای ناقص پایه‌گذاری شده چنگ زده است و حال آنکه این قاعده وی زائیده عقل‌های ناقص و غیر معصوم و استقرای آنها نیز ناقص می باشد. ایشان از نسل معصوم روی برگردانیده و این در حالی است که از معصومین علیه السلام یک یا چند نسل که بر اشتقاق دلالت می کند وارد شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است الله مفهومش معبودی است که خلق در او حیرانند و به سوی او حیرت زده می شوند. الله کسی است که از درک چشم ها مستور و از افکار و عقول محجوب و پنهان است. امام باقر علیه السلام می فرماید معنای الله عبارت است از معبودی که مخلوقات از درک ماهیت او و تسلط بر کیفیتش متحیر هستند. و عرب می گوید زمانی که مردی در چیزی سرگردان و نسبت به آن از نظر علمی و آگاهی احاطه نداشته باشد گفته می شود علی هر رجل، یعنی مرد متحیر شد. و زمانی که از چیزی دوری کرده و از آن بترسد گفته می شود وله هر رجل، یعنی مرد دچار سختی و ترس شد. پس پروردگار همان موجودی است که از حواس پنجگانه مخلوقات مستور است. این در حالی است که ائمه علیهم السلام به اصحاب خاص خود تأکید کردند که چنین روایاتی را و روایات جواهر را که ویژه ایشان است نقل نکنند. حفص ابن نصیب فرعان می گوید در ایام قتل معلی ابن خنیس دوستدار امام صادق علیه السلام به محضر امام شرف یاب شدم. حضرت علیه السلام فرمود ای حفص به معلی حدیث گفتم و او آن را نشر داد و بر اثر آن گرفتار عذاب شمشیر گردید. من به او گفتم ما را حدیثی است که هر کس آنها را حفظ کند خدا دین و دنیای او را حفظ می کند و هر کس آن را به زیان ما منتشر کند خداوند دین و دنیای او را می گیرد. ای معلا هر کس حدیث مشکل ما را پنهان کند، خداوند آن را به صورت نوری در بین دو چشمش قرار می دهد و به او عزت در میان مردم می بخشد. و هر کس حدیث مشکل ما را افشا کند نخواهد مرد مگر اینکه گرفتار سلاح می شود یا سرگشته و متحیر جان می دهد. ابو بصیر به نقل از ابو جعفر امام باقر علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: سری که خداوند به جبرئیل سپرد و جبرئیل به محمد و محمد به علی و علی به کسی که خدا می خواست یکی پس از دیگری سپرده است، شما در راه ها از آن صحبت می کنید. امام ابو عبدالله علیه السلام فرمود: کسی که حدیث ما را به زیان من فاش سازد به منزله کسی است که حق ما را انکار کند. ابو عبدالله علیه السلام می فرماید: من حدیثی را به مردی می گویم. می رود و آن را از من بازگو می کند همان گونه که شنیده است. پس مستحق لعنت و براءت می شود. برای اثبات اینکه اسم الله مشتق است، آیا برخی روایات که سید خویی از آنها مطلع بوده است و به دنبال آن رد ظنیات و اتهامات عقلی غیر معصوم برای سید خویی کفایت نمی کند؟ و آیا ایشان رحمت الله علیه معتقد است یا این نظر را قبول کرده است که این اولیایی که از خواسته شیعیان و اصحاب آل محمد علیه السلام هستند با ائمه علیه السلام مخالفت کرده اند و هر آنچه را که از ایشان علیه السلام شنیده اند، حتی چیزهایی که ائمه نقلشان را بر ایشان ممنوع کرده اند بازگو نموده اند؟ و حال آنکه اینها در فرمانبرداری از ائمه علیه السلام و التزام به حدودی که آنها برایشان ترسیم کرده اند به منتها درجه اخلاص رسیده اند. علاوه بر این، قاعده با اصالت عدم نقل ثابت می شود که چنین است که سید خوی رحمت الله علیه استوار می کند و آن را چنان مطرح می نماید که گویی از یقینیات مسلم است، در بهترین حالت یک قاعده عقلی و ظنی می باشد و خود سید خوی نیز این را قبول دارد. بماند که برخی فقها چه سنی و چه شیعه آن را به صورت کلی و جزئی نفی می کنند. با توجه به اینکه این قاعده ظنی است و از سوی دیگر اینجا صحبت از عقاید است و ظن و گمان در عقاید نمیتواند جای حق را بگیرد. خداوند متعال میفرماید: بیشترشان فقط تابع گمانند و گمان نمیتواند جای حق را بگیرد. هر آینه خداوند به کاری که میکنند آگاه است. پس در مسائل اعتقادی باید علم و یقین حاصل شود. گویی سید خوی رحمت الله علیه کلام خودش در همین کتاب یعنی البیان را فراموش کرده است. آنگاه که یک خبر واحد صحیح السند را با عبارت خبر واحد اطمینان آور مفید علم و عملی نیست رد می کند، شما را به خدایتان سوگند کدام یک سزاوارتر است که بران تکیه شود؟ گمانی که به قول معصوم مستند است یا گمانی که به عقول ناقص برخی انسانها استناد دارد؟ اگر سید خوی رحمت الله علیه در عقاید آنچرا که گمانی مستند به قول معصوم برمی شمارد قابل اعتماد نمی داند، پس اولا آن است که بر گمان مستند به دلیل عقلی ظنی هم اعتماد نورزد و نپذیرفتن چنین ظنی شایسته تر و عاقلانه تر است. و اگر سید خوی نتیجه چنین تحقیقی را که عبارت از تحکیمه پایه‌هایی برای قانونی است که بر اساس آن بنا می‌شود برای اعتقادات توحیدی معتبر نمی‌داند، از چه روی در اینجا به قبول ظن و گمان نظر داده است، در حالی که بر حسب تصور وی نظر ظنی مستند به قول امام باقر علیه السلام که پیشتر اشاره شد وجود داشته است؟ آیا اولا نبوده است که آن را در مقابل ظنی که مستند بر قاعده و استنتاج عقل‌های ناقص غیر معصوم است ترجیح دهد؟ کلام سید خویی. دوم، لفظ جلاله به هر معنایی که در نظر بگیرید به صورت وصف استعمال نمی شود. مثلا نمی توان العالم الله و الخالق الله گفت و به این صورت عالم و خالق را با کلمه الله توصیف نمود. و وصف قرار نگرفتن کلمه الله دلیل بر جامد بودن لفظ جلاله است و چون جامد بودن آن ثابت گردید، به ناچار باید علم و نام اختصاصی باشد و کسانی که آن را اسم جنس می دانند تلویحاً آن را مشتق فرض گرفتند. می گویم وصف یعنی توضیح و شرح و تعریف و سید خویی رحمت الله علیه در این مقام از مغالطه استفاده کرده است. درست آن است که گفته شود الله وصفی برای اسم خالق یا عالم نیست، لیکن وصفی برای هو به شمار می رود. خدای تعالی می فرماید بگو او است خدای یکتا، و این از آن رو است که عالم و خالق توضیح و شرح و تعریفی برای ذات الهی یا الله می باشند، ولی ذات الهی یا الله توضیح و شرح و تعریف هو یا اسم اعظم یا کن و حقیقت است، زیرا کن و حقیقت برای مواجه شدن با خلق با ذات الهی یا الله جلوه‌گر شده است تا از این طریق خداوند سبحان شناخته شود. لذا حق تعالی می فرماید بگو او است خدای یکتا. اگر خدا می خواست برای خود فرزندی برگیرد، از میان مخلوقات خود هرچرا که می خواست برمی گذید. منزه است. او است خدای یکتای قهار. او است خدای یگانه. هیچ خدایی جز او نیست. دانای نهان و آشکار است. او بخشاینده و مهربان است. او است خدای یگانه که هیچ خدای دیگری جز او نیست. فرمان روا است. پاک است. آری از هر عیب است. ایمنی بخش است. نگهبان است. پیروزمند است. با جبروت است و بزرگوار است و از هرچه برای او شریک قرار می دهند منزه است. او از خدایی که آفریدگار است، صورت بخش است، اسم های نیکو از آن او است. هرچه در آسمان ها و زمین است، تسبیح گوی او است و او پیروزمند و حکیم است. یعنی کسی که می خواهد حقیقت و کون را بشناسد، باید به تجلی آن که ذات مقدس یا الله هست روی آورد. پیشتر روشن شد که اسم الله وصفی در کل آیات قبلی است و صحیح تر آن است که این مطلب درباره تمام اسماء الهی گفته شود که در مقام چنین توصیفی هستند و وصفی مانند سایر وصف ها نمی باشند. سید خویی گفته است سوم، اگر لفظ جلاله علم و نام اختصاصی خدا نبود، لا اله الا الله کلمه توحید نامیده نمی شد و نمی توانست به تنهایی بر توحید و یگانگی خداوند دلالت کند، چنانکه جملات لا اله الا الرزاق و لا اله الا الخالق و امثال اینها که به خداوند سبحان اطلاق می شوند به توحید خداوند دلالت ندارد و از این رو است که کسی که فقط یکی از این جملات را بگوید اسلامش پذیرفته نیست. میگویم اگر اسم خدا علم جامد بود، لا اله الا الله کلمه توحید نمی بود. سید خویی رحمت الله علیه قضایا را کاملا برعکس کرده است. زیرا تمام معانی کلمه اله که مستثنا من هست، غیر خدای سبحان و متعال را نیز شامل می شود و در بر می گیرد. به این معانی دقت نمایید. یک، خفا. حقیقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از خلق پوشیده و مخفی است و هیچ کس جز خدا او را تمام و کمال نمی شناسد. دو، سرگشتگی یا تحیر. عقل ها در حقیقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حیران و سرگشته اند. سه، نهان ماندن از دیدگان. ارواح از دیده ها مخفی هستند. چهار، بندگی، خضوع در برابر غیر و فرمان برداری نمودن امر او است و فرشتگان نیز به خضوع در برابر انبیا و فرستادگان و اطاعت از اوامر آنها مأمور و مکلفند. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، و به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، پس سجده کردند. پنج، جای گزیدن در یک مکان. حقیقت محمدی در همه جا متجلی است، زیرا خلایق از نور آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آفریده شده اند. شش، رفعت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خلایق در ارتفاع بالاتری قرار دارد. هفت، سرگشتگی یا تحیر. الوله و الاله. به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز قلوب اولیا سرگشته و حیران شده است. 8. رو کردن و فزع در نیازها. در حوایج به سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز می شتابند. و اگر به هنگامی که مرتکب گناهی شدند نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پیامبر برایشان آمرزش خواسته بود، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. 9. آرامش. به سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جانها آرامش می یابد و ساکن می شود. و برایشان دعا کن، زیرا دعای تو مایه آرامش آنها است و خدا شنوا و دانا است. حق آن است که معنای کلمه توحید این است که لا اله الا الاله کامل است و در برگیرنده تمام کلمات الهی است که هیچ نقصی به آن راه ندارد، یا خدایی است که نور بی ظلمت می باشد و او همان الله سبحانه و تعالی است. الف و لام یعنی ال برای استغراق کلیت و شامل بودن کلمات الهی است، یعنی کلمه توحید مانند این است که گفته شود لا انسان الا الانسان، یعنی انسانی نیست مگر انسان، که مراد انسان کامل است. یعنی معرفی کردن با الف و لام بیان استغراق و شمول تمام کمالات انسانی را می رساند. بر این اساس کلمه توحید یعنی لا اله الا الله به وضوح بیان می دارد که الوهیت مطلق منحصر به خداوند سبحان و متعال است. همچنین آشکار می سازد که اتصاف به صفت الوهیت مقید به فقر و نیازمندی نسبت به خداوند سبحان و متعال گروه خاصی از خلق را شامل می شود که دیگران در حوایج به آنها رو می کنند، یعنی سرگشته ایشانند و این عده به اذن خدا حوایج و نیازها را برآورده می سازند و به اذن خدا می آفرینند و به اذن خدا شفاعت می کنند. و فرستاده‌ای به جانب بنی اسرائیل که من با معجزه ای از پروردگارتان نزد شما آمدم، برایتان از گل چیزی چون پرنده می سازم و در آن می دمم، به اذن خدا پرنده ای شود و کور مادرزاد را و برس گرفته را شفا می دهم و به فرمان خدا مرده را زنده می کنم و به شما می گویم که چه خورده اید و در خانه های خود چه ذخیره کرده اید. اگر از مؤمنان باشید، اینها برای شما نشانه های حقانیت من است. خدا به عیسی ابن مریم گفت نعمتی را که به تو و مادرت ارزانی داشتم یاد کن، آن زمان که با روح القدس یاریت کردم تا تو چه در گهواره و چه در بزرگ سالی سخن گویی و به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آنگاه که به امر من از گل چیزی چون پرنده ساختی و در آن دمیدی و به امر من پرنده ای شد و کور مادرزاد و پیسی گرفته را به فرمان من شفا دادی و مردگان را به فرمان من از گور بیرون آوردی و چون با این دلایل روشن نزد بنی اسرائیل آمدی، من آنان را از آسیب رساندن به تو باز داشتم و از میانشان کسانی که کافر بودند گفتند این جز سحر و جادویی آشکار نیست. و خدای متعال می فرماید در خور تعظیم است خداوند آن بهترین آفرینندگان، یعنی غیر از خداوند سبحان و متعال آفرینندگان دیگری هم وجود دارند که به حول و قوه الهی می آفرینند و او برترین آنها است، چرا که او غنی است و ایشان نسبت به او سبحان و متعال فقیر و نیازمندند. و نیز خداوند متعال می فرماید می داند هرچه در برابر آنها است و هرچه پشت سر آنها است و آنان جز کسانی را که خداوند از آنها خوشنوده است شفاعت نمی کنند و از بیم او هراسانند. و آیاتی که بر این مطلب دلالت می کنند فراوان است. بنابر آنچه بیان شد روشن شد این گفته که اسم الله علم جامد است باعث می شود کلمه لا اله الا الله کلمه توحید نباشد، زیرا به شما گفته می شود که در حوایج به او پناه برده می شود، پس او الهی است که سرگشته او می شوند. پس کلام شما غیر مستقیم است، چرا که به کسی در حوایج بسیار به او پناه برده نمی شود مگر اینکه کلمه کامل مطلق یا غنی مطلق تقدیر شود. پس باید بگویی لا اله کامل مطلق الا الله، هیچ خدای کامل مطلقی نیست مگر الله. در این حالت ما به سخن سید خویی رحمت الله علیه پاسخ می دهیم و می گوییم اگر لفظ جلال علم جامد باشد، کلمه لا اله الا الله کلمه توحید نخواهد بود، زیرا در این صورت این کلمه به تنهایی بر توحید دلالت نمی کند. امام رضا علیه السلام فرمود پدرم عبد صالح موسی بن جعفر علیه السلام به من گفت، پدرم صادق جعفر ابن محمد علیه السلام به من گفت، پدرم ابو جعفر ابن علی باقر علوم انبیا علیه السلام به من گفت، پدرم علی ابن حسین علیه السلام سید العابدین به من گفت، پدرم سید جوانان بهشت حسین علیه السلام گفت، پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام به من گفت، شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید، شنیدم جبرئیل می گوید، خداوند جل جلاله فرمود، من آن خدای یکتایی هستم که جز من خدایی نیست، پس تنها مرا پرستش کنید. هر کس از شما به اخلاص یکتایی مرا گواهی دهد، یعنی لا اله الا الله، در دژ من جای خواهد گرفت و آن کس که در دژ من داخل شود از کیفر من ایمن خواهد بود. و همچنین علیه السلام فرمود شنیدم پدرم موسی بن جعفر علیه السلام میگوید، شنیدم پدرم جعفر ابن محمد علیه السلام میگوید، شنیدم محمد ابن علی علیه السلام میگوید، شنیدم پدرم علی ابن حسین علیه السلام میگوید، شنیدم پدرم حسین ابن علی علیه السلام میگوید، شنیدم پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام میگوید، شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگوید، شنیدم خداوند عز و جل می فرماید لا اله الا الله دژ من است، پس هر کس در دژ من جای گیرد از عذاب من ایمن خواهد شد. راوی گفت هنگامی که مرکب راه افتاد ما را ندا داد و فرمود به شروطها و انا من شروطها، یعنی با شرایطی و من از جمله شروط آن هستم. یعنی کسی که این عبارت را با عمل بگوید یعنی جزو کسانی باشد که مشمول این حدیث قدسی هستند. کسی که با انجام واجبات به من نزدیک شود دست من و چشم من است. و کسانی که مشمول این حدیث قدسی هم هستند بندم مرا اطاعت کن تا همانند من شوی. به چیزی میگویی باش میشود. و جزو کسانی باشند که خدای جلیل آنها را طبق حدیث قدسی خطاب قرار می دهد. من زنده ای هستم که نمی میرم و تو را نیز زنده ای که نمی میرد گردانیدم. من به چیزی می گویم باش می شود و تو را نیز چنین کردم که به چیزی می گویی باش و می شود. آنچه از بنده خواسته شده این است که صورت ولی خدا و جانشین خدا در زمینش باشد. نقص مرتبه و مقام قطعا عذابی از جانب خدا است، حتی اگر بنده از اهل بهشت باشد، زیرا وی نسبت به مافوقش معذب است و کمالی را از دست داده است که می توانست آن را تحصیل کند. ایمن ماندن از عذاب این گونه محقق می شود که بنده مانند خدا، دست خدا و چشم خدا باشد و به چیزی بگوید باش بشود و زنده ای نامیرا گردد. حق تعالی می فرماید و در سور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آنها که خداوند بخواهد بیهوش می شوند و بار دیگر در آن دمیده شود، ناگهان از جای بر می خیزند و می نگرند. و نیز فرموده است در آنجا طعم مرگ را نمی چشند مگر همان مرگ نخستین، و آنها را خدا از عذاب جهنم نگه داشته است. و این هنگامی محقق می شود که بنده با کردار و گفتار لا اله الا الله بگوید و این گفتن با پیروی در تمام حرکات و سکنات از ولی خدا و جانشین او در زمینش صورت می‌بندد، همانطور که امام رضا علیه السلام فرمود با شرایط آن و من از شرطهای آن هستم. روشن شد که عبارت لا اله الا الله با به دست آوردن نام‌های نیکوی خداوند عملی می‌گردد، یعنی اینکه بنده به این اسامی نیکو آراسته شود، یعنی او خودش نام‌های نیکوی خداوند شود، یعنی اینکه بنده الله فی الخلق یعنی خدا در خلق باشد و در نتیجه مصداق کسی گردد که نام‌های نیکوی خداوند را به دست آورده و به بهشت وارد شده است. بهشت حق و بهشت اسماء الله و بهشت اسم الله. پس مشخص شد که لا اله الا الله برترین چیزی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیامبران قبل از او بر زبان رانده‌اند. و نیز آشکار شد که برخلاف پندار سید خویی رحمت الله علیه و کسانی که پیرو و عقیده اویند، اسم الله علم جامد نیست. و نیز روشن شد که لا اله الا الرزاق و لا اله الا الخالق نیز کلمات توحیدند، زیرا خدای سبحان خالق و رازق مطلقی است که به غیر خود نیاز ندارد. ولی لا اله الا الله کامل ترین و برترین آنها می باشد، زیرا از همه جهات توحید است، همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بهترین چیزی که من و پیامبران قبل از من گفته ایم لا اله الا الله است. کلام سید خویی رحمت الله علیه. چهارم، حکمت در وضع اسماء و الفاظ اقتضا می کند، همانطور که برای هر مفهومی نامی معین شده است، برای ذات مقدس پروردگار نیز اسم خاص و مشخصی معین گردد. و می دانیم که در زبان عرب لفظ دیگری غیر از لفظ جلاله برای ذات مقدس وضع و منظور نگردیده است. از اینجا معلوم می شود که لفظ الله به این منظور وضع گردیده است و نام اختصاصی خداوند می باشد. شاید گفته شود که وضع و تعیین یک لفظ در برابر یک معنی متوقف و مشروط بر این است که واضع و تعیین کننده لفظاً و معنی را مستقلاً در ذهن خود حاضر و تصور کند. ولی تصور معنی ذات الله سبحان امکان پذیر نیست، زیرا بشر که یک موجود ممکن و محدود است نمیتواند به وجود خدا که واجب و بیپایان است احاطه داشته باشد و آن را در ذهن خود تصور کند تا نامی برای او وضع کند. به این ترتیب نمیتوان لفظی برای آن وضع نمود. و اگر گفته شود که واضع لفظ الله به معنای ذات اقدس خداوند خود خداوند است، که این محال است که بتواند برای ذات خودش اسمی وضع کند، چون او محیط به آن است، در این صورت چه فایده ای خواهد داشت؟ علاوه بر مرحله وضع و تعیین، در مرحله استعمال هم باید معنی در ذهن گوینده تصور و حاضر گردد و کاربرد آن نیز مشروط به تصور معنی خواهد شد، درست مانند وضع آن، و بر این اساس این گفته به خودی خود باطل می شود. می گویم وضع نمودن لفظی در برابر معنا متوقف بر این است که آن معنی اجمالاً ولو به وسیله اشاره و تقریبی در ذهن گوینده تصویر و حاضر شود، و این نوع تصور اجمالی هم از واجب الوجود و ذات اقدس الهی امکان پذیر است و هم از غیر او. و اما آنچه تصورش محال می باشد، تصور حقیقی از کن و حقیقت او است، در صورتی که چون این تصور دقیقی نه در وضع و تعیین الفاظ لازم است و نه در استعمال. و اگر چون این تصور دقیق و همه جانبه‌ای لازم بود، مسئله نامگذاری نه تنها در خداوند به اشکال برمی‌خورد، بلکه تعیین الفاظ و نامگذاری در تمام موجودات و حقایقی که چگونگی و حقیقت هستی آنها برای بشر کاملا روشن و قابل درک نیست، مانند فرشته، جن و روح نیز محال می‌گردید. نکته دیگر این است که هیچ کس نمی‌تواند شک و تردید داشته باشد در اینکه به کار بردن اسم اشاره و ضمیر برای اشاره به ذات مقدس پروردگار صحیح و درست است و می‌توان اسم اشاره و ضمیری را تلفظ نمود و از آنها خدا را قصد کرد. بنابراین چه اشکال دارد که ما لفظی را بگوییم و از آن ذات اقدس خدا را قصد کنیم و این لفظ را علم و نام خصوصی او بدانیم و چون ذات اقدس پروردگار تمام صفات کمال و عظمت را دارا می باشد و در مرحله وضع و نامگذاری هم همه آن صفات کمال ملحوظ و منظور می باشد بدون در نظر گرفتن هیچ جهت خاصی. این است که باید گفت لفظ الله نام خاص آن وجود مطلقی است که تمام صفات کمال و جمال را دارا است. پایان کلام سید خویی. می گویم در این خصوص چند نکته را متذکر می شوم. یک، سید خویی رحمت الله علیه قیاس تمثیلی به کار برده که باطل است و بلکه از اسلوب‌های مغالطه محسوب می شود. خداوند سبحان را نمی توان با خلقش قیاس نمود. دو، لفظ اله موضوع مفهوم الوهیت است و ذات اقدس خدا در این مفهوم مندرج و مصداق خارجی آن می باشد و اگر ذات مقدس مصداق مفهوم الوهیت نبود اساساً شرک به وجود نمی آمد. انسان وقتی مفهوم الوهیت را درک کرد به جستجوی مصداق آن در خارج برآمد، ولی در تعیین مصداق راه خطا پیمود و مردم در اعتقادات خود منحرف گشتند و به عبادت سنگ و درخت روی آوردند و بت‌هایی را که به جای خدای سبحان و متعال پرستش می شدند به عنوان معبود خود برگزیدند. هیچ کس نمی گوید که باید به ازای هر مصداق لفظی وضع کرد. به نظر می رسد سید خویی رحمت الله علیه منظور از مفهوم و مصداق را خلط کرده است. من متعرض باقی کلام سید خویی رحمت الله علیه نمی شوم، زیرا بی اعتباری آن از اساس مشخص است و سید رحمت الله علیه این عقیده را بر اساس پنداری که باطل بودنش آشکار گشته بنا نهاده است. حق آن است که برخلاف گمان سید خویی رحمت الله علیه اسم الله علم جامد نیست و همانطور که پیش در گذشت روایاتی از ائمه علیهم السلام روایت شده است که نشان می‌دهد الله مشتق است. قرآن نیز الله را برای اشاره به ذات به کار برده، همانطور که اله را به این منظور استفاده نموده است. خدای متعال می‌فرماید و هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. این آیه نظیر لا اله الا الله است، یعنی قرآن یک اله واحد را در کلمه توحید به کار برده است. قرآن اسم الله را به معنی اله نیز استفاده کرده است. حق تعالی می فرماید در آسمان ها و زمین او است که خداوند است. در این آیه قرآن اسم الله به معنی خداوند و اله آمده است و به زحمت و مشقتی که سید خویی رحمت الله علیه برای تفسیر آیه متحمل شده است نیازی نیست. ایشان همچون نابینایی به خطا و بیراه رفته و به یک موضوع دیگری که ربطی به موضوع بحث ندارد پرداخته است. تأکید می کنم که خدای سبحان و متعال به مکان و زمان محیط است و نهان و آشکارتان را می داند، ولی آیه قرآنی کلمه الله را به معنای اله به کار برده است و هر عرب زبانی بدون زحمت و کندوکاو این را می فهمد و هر کسی که صاحب فهم درستی است کفه این معنی را ترجیح می دهد و همین قدر اکتفا می کنم که آشکار شد که اسم الله اسم علم جامد نیست. اکنون به پاسخ سؤال برمی گردیم. الله این اسمی است که مردم آن را به عنوان اسم ذات الهی می شناسند. البته در عمل اگر منظور فقط الوهیت مطلق باشد بر آن اطلاق می گردد. اگر منظور از آن الوهیت مطلق نباشد آیا می تواند بر غیر از ذات مقدس الهی نیز اطلاق گردد؟ طبق آنچه گذشت پاسخ از این قرار است. آری، ممکن است که اطلاق شود، ولی مانعی در این میان وجود دارد که همان به کارگیری مطلق است، همانطور که در اطلاق الرحمن به غیر خدای سبحان منع هست. البته امکان دارد که این ممنوعیت برطرف شود به این صورت که یک قید یا وصف اضافی که به هنگام اطلاق بر غیر ذات الهی او را متمایز سازد گنجانده شود، مانند این عبارت الله فی الخلق، یعنی خدای در خلق، یعنی به معنای صورت خدا. ان الله خلق آدم على صورته، یعنی خداوند آدم را بر صورت خود خلق نمود. همانطور که در حدیث آمده است و به معنای روح خدا. خداوند متعال می فرماید فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم در برابر او به سجده بیفتید. صاد 72. همانطور که در قرآن ذکر شده است یا مانند این عبارت دست خدا بالای دست هایشان است. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، آنان که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند، دست خدا بالای دست هایشان است. فتح 10. یا آیا اینان منتظر آن هستند که خدا در زیر سایبانی از ابر نزدشان بیاید؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور؟ آیا اینان منتظر هستند که خداوند با فرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان بیاید و کار یکسره شود؟ حال آنکه همه امور به خداوند بازگردانیده می شود. بقره 210.